سلام شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، برنامه صدای کمونیسم کارگری. برنامه امشب و من مجید پستنچی سه شنبه شب 9 شهریور 1389 برابر با 31 اوت 2010 تقدیم حضورتون میکنم. صدای کمونیسم کارگری از رادیو یک دنیای بهتر برای شما پخش میشه. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر در ستلایت هست، تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزونتال کیو پی اس کا 2.3 که شنوندگان میتونن این آدرس رو به اطلاع دوستان و آشنای خودشون در ایران برسونن که با تلستار 12 میتونن رادیو یک دنیای بهتر رو بشنفن. و همچنین به طور همزمان این رادیو از طریق چتلاین پالتاک نیز قابل شنیدنه. آدرس اتاق رادیو WUP رادیو ایران در قسمت ایران میدل اوست قرار داره و رادیو یک دنیای بهتر به صورت 24 ساعته از طریق پالتاک قابل شنیدنه. نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. ما رو از نحوه شنیدن صدا و ایرادات رادیو مطلع کنید تا بتونیم به کیفیت کارمون افزایش بدیم. آدرس ایمیل تماس ما هست 1917@wupradio.org. ما منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما در رابطه با رادیو هستیم. و ما برنامه امشب صدای کمونیسم کارگری. صدای کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 شب به وقت تهران به اطلاعیه ها و خبرهای روز میپردازه و مصاحبه و گفت و شنودی با رهبری حزب و اعضاب و کادرهای حزب ترتیب میده تا بتونه نقش بهتری توی پیشبرد اهداف جنبش کمونیسم کارگری در ایران عمل کنه. در برنامه امشب در ابتدا اطلاعیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری، اطلاعیه شماره یکش در ارتباط با کمپین مبارزه علیه اعدام براتون قرائت میشه و از امشب تصمیم گرفتیم کوتاه در ارتباط با مذهب خدا جملاتی رو که آدمهای سرشناس جنبش کمونیسم کارگری بیان کردن رو خیلی مختصر براتون قرائت کنم. پس از اون با سیاوش دانشور در ارتباط با ببخشید جناهای جمهوری اسلامی و اتفاقات روزمره در ایران گفتگو داریم و سپس با نسرین رمضان علی در رابطه با خبرهایی از آلمان که خبرهای داغ و جنجالی یکی از مسئولین بانک مرکزی آلمان انجام کتابی نوشتن و در تو با اون با نسرین رمضان علی گفتگویی خواهیم داشت. اما در بخش اول برنامه کوتاه در رابطه با مذهب، مطلب نوشته شده امشب مطلب کوتاهی هست از منصور حکمت. ایشون میفرمایند فرد در اسلام چه راستین و چه غیر آن بی حقوق و بی حرمت است. زن در اسلام برده است، کودک در اسلام در رده احشام است، عقیده آزاد در اسلام معصیت است و مستوجب عقوبت است، موسیقی فساد است، سکس بدون جواز و بدون داغ مذهب بر کپل مرتکبینش گناه کبیره است، این دین مرگ و خون و عبودیت است. راستش همه ادیان همینند، اما بیشتر ادیان را بشریت آزاداندیش و آزادیخواه در طول صدها سال در قفس کرده است. این یکی را هرگز نگرفتند و مهار نکردند. چرخ میزند و نکبت میآفریند. منصور حکمت. خب شنوندگان عزیز، در قسمت اول برنامه اطلاعیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری شماره 1 در تو با کمپین مبارزه علیه اعدام رو براتون قرائت میکنم. این اطلاعیه به تاریخ 5 شهریور 1389 برابر با 27 اوت 2010 در سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری با آدرس www.wupiran.org و .net منتشر شده. با هم این اطلاعیه رو میشنویم. 10 اکتبر را به روز اعتراض جهانی علیه رژیم اسلامی اعدام و سنگسار تبدیل کنیم. 10 اکتبر برابر با 18 مهر روز جهانی علیه مجازات اعدام است. بشریت دیر زمانی است که برای لغو مجازات های قرون وسطایی اعدام و سنگسار مبارزه می کند، اما هنوز در قرن 21 در بسیاری نقاط جهان از امریکا تا چین و ایران بساط اعدام براه است. باید 10 اکتبر را به روز اعتراض جهانی علیه رژیم اسلامی 100 هزار اعدام، رژیم سنگسار، رژیم خالق گورهای دست جمعی، رژیم خاورانها و کهریزکها تبدیل کرد. اعدام قتل عمد دولتی است. هیچ دولتی تحت هیچ شرایطی حق ندارد جان کسی را بگیرد. کشتن عامدانه و گرفتن حق حیات انسانها به هر دلیل و بهانه‌ای حق هیچ دولت و قدرتی نیست. اعدام یک ابزار رژیم اسلامی و طبقات حاکم برای انقیاد در آوردن جامعه و سر به زیر نگه داشتن مردم معترض است. اعدام باید لغو شود. قدرت‌ها و حکومت‌های مدافع اعدام و سنگسار باید سرنگون شوند. یک رکن تلاش ما برای برپایی نظامی آزاد، برابر، مرفه و انسانی، مبارزه قاطع برای برچیدن بساط شنیع اعدام و لغو مجازات اعدام و سنگسار است. در ایران جان زندانیان سیاسی در خطر جدی قرار دارد. هر روز در زندانها گروه گروه از انسانهای محروم و قربانی به قتل میرسند. آمار اعدام در ماهای اخیر به 300 نفر میرسد و جلادان در صدد اعدام بیش از 2000 نفر هستند. رژیم اسلامی حکومت 3 دهه جنایت جمعی تکان دهنده است. اعدام‌های صحرایی سال 58 در کردستان، اعدام‌های بعد از خرداد 60 و قتل عام زندانیان سیاسی در شهریور 67 تنها نمونه‌های برجسته دستگاه آدمکشی اسلامی است. جمهوری اسلامی سمبل مجازات اعدام در جهان است. مبارزه برای لغو مجازات اعدام در جهان بدون سازمان دادن مبارزه همه جانبه علیه رژیم اسلامی اعدام در ایران ممکن نیست. حزب اتحاد کمونیسم کارگری 10 اکتبر را روز جهانی مبارزه با حکومت اسلامی اعدام اعلام می کند. حزب از تمامی نیروهای آزادی خواه، انسان دوست و پیشرو می خواهد که در این روز متحدانه علیه مجازات اعدام و رژیم اسلامی اعدام به میدان بیاید. این روز را باید به روز اعتراض عمومی و روز اقدام جهانی علیه رژیم اسلامی تبدیل کرد. در این روز باید اجتماعات بزرگ و اقدامات متنوعی علیه نفس مجازات اعدام و رژیم اسلامی 100 هزار اعدام سازمان داد. برای متوقف کردن ماشین اعدام و لغو تمامی احکام اعدام صادر شده به میدان بیایید. روز 10 اکتبر باید جمهوری اسلامی را در پیشگاه افکار عمومی مردم جهان به محاکمه کشید. باید جهان یک صدا رژیم طالبان‌های ایران را محکوم کند. بشریت آزادی‌خواه در قرن 21 نباید حکومت‌های اعدام و سنگسار را تحمل کند. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 5 شهریور 1389، 27 اوت 2010. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری از رادیو یک دنیای بهتر، برنامه امشب رو شروع میکنیم پس از شنیدن یک موزیک با سیاوش دانشور در رابطه با مسائل جاری و روز در ایران. به یک موسیقی گوش میکنیم، با ما باشید. آه.
Your glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Which one? Pick one, this one, classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this, why that, lip stop basking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong, should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut bitch camera off, real shit, blast it.
I had to give you my, it's only been a year. Now I got my money, I'm putting good up, and I ain't going nowhere. It took a while to get me, and I'm gonna take my time.
In your teeth, frustration, baby, you got to breathe. Take a lot more than you to get rid of me. You see, I do what they can't do, I just do me. Ain't no stress when it comes to stage, get what you see. Meet me in the lab, pen and pad, don't believe. 16's mine, create my own lines. Love for my wordplay, that's hard to find. Sophomore, I ain't scared, one of a kind. All I do is contemplate ways to make your fame mine. Eyes bloodshot, stress and chills up your spine. Sick to your stomach, wishing I wrote your rhyme.
I had to give you my, it's only been a year.
Stop excitement, Glock shots from your stash box. Fuck it, thugged out, I respect the cash route. Lockdown, blast this, sets while I mash out. Yeah, nigga, mash out, D-R-E. Backtrack, think back, E-V-E. Do you like that?
Ew.
You got to, I know you. Had you in the trance, first glance from the flow too. Don't believe I'll show you, take you with me. Turn you on, tension gone, give you relief. Put your trust in a born winner, listen to me. Damn, she much thinner, no, now I'm complete, still styling on, brick house, pile it on, ride or die, bitch, double law, can't strong, beware, cause I crush anything I land on, me here ain't no mistake, nigga, it was planned on,
I had to give you my, it's only been a
خب شنوندگان عزیز، در این قسمت در رابطه با جناح راست چپ و مسائل اجتماعی ایران با سیاوش دانشور گفتگو میکنیم. سیاوش دانشور، به برنامه حزب اتحاد کمونیست کارگری صدای کمونیست کارگری خوش اومدی.
خیلی ممنون، سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همینطور شنوندگان گرامی رادیو.
مرسی. سیاوش دانشور، من میخوام از این سوال شروع کنم که اوضاع جنگ جناح‌ها داخل نظام جمهوری اسلامی ایران در امروز از نظر شما تو چه وضعیتی قرار گرفته؟
در یه نگاه کلی، جمهوری اسلامی توی بحران و تشتت شدیدی به سر میبره، علی‌رغم شعارهایی که به هر حال میدن از وضع اقتدارشون و قدرتشون میگن و نیروی سرکوبشون رو به رخ مردم میکشن و حتی مدعی هستن که تونستن با سرکوب اعتراضات رو مهار بکنن، اما نتیجه هیچ کدوم از اینا به یک نوع آرامش در درون حکومت اسلامی، یک نوع رفع نگرانی از اعتراض و خطر سرنگونی و یک نوع اتحاد در درون بخش متفرقه جمهوری اسلامی منجر نشده، بلکه برعکس، علاوه بر اینکه یه جناحو تقریبا حذف کردن و کنار گذاشتن، دعواها منتقل شده توی اردوی راستر جمهوری اسلامی، جناح هارتر جمهوری اسلامی موسوم به اصولگرا، و این در جریان بوده و بالاخره هر کسی سازی میزنه توی حکومت اینا میخوان هم دیگر رو حذف کنن، به جای باریکی میرسن، خامنه‌ای میخواد دخالت بکنه، اونم بخشن همون حرفا رو میزنه، ولی مستقل از لفاظی هاشون و اینکه چی میخوان و چی نمیگن، وضعیت عمومی جمهوری اسلامی نشون میده که دعوای جناها به راه حلی برای حزب جمهوری اسلامی نرسیده، از آینده جمهوری اسلامی رو به شدت نگران هستن، به شدت نگران اعتراض مردمن، و تشدید این دعواها تنها میتونه ناشی از این باشه که یک نخواستن و یک نفرت عظیمی در جامعه علی جمهوری اسلامی موج میزنه و همین باعث شده که بخشای مختلف جمهوری اسلامی اساسا برای بقای حکومت، برای حفظ نظامشون و برای عقب نشوندن مردم به تقابل رو پردازن و هر کسی راه حل خودش رو بیاره. این دعوا در ایران قدیمیه، در یه سال اخیر با توجه به اعتراضاتی که علی حکومت بود تشدید شده و همین تشدید اعتراضات باعث تشدید دعواهای درون حکومتی هم شده و این وزیر 30 سال آمید جمهوری اسلامی امروز که ملاحظه میکنی نتیجه اینه.
بله، در خبرها اومده بود که خامنه ای دو تا نشست داشته با دانشجوها و با یه جمع دیگه، و توی جفت اینا صحبت از به اصطلاح جذب کرده بیشتر از دفع، و خواسته که یه خورده عطوفت نمیدونم از این اسلامی و اینجور چیزها رو مادهش رو زیاد کنن. شما تحلیلتون در تو با این برخورد که یه مقدار شکل ظاهری عقب نشینی رو داره چیه؟
جنگ جناحات به یه بنبستی رسیده. دلیل این بنبست هم اینه که هر کدوم نمیتونه کار رو تموم بکنه، به خاطر اینکه تموم کردن کار معلوم نیست که از جمهوری اسلامی چیزی باقی میذاره یا نه. در چینات به اصطلاح توی جایی ایستادن، در به اصطلاح که یه ماه گذشته یه نگرانی در درون حکومت سر بلند کرد، در درون جناح راست موسوم و اصولگرا و غیره، که یه بخش کوچیکی میخواد همه نظام رو حذف کنه، همه نیروهای جمهوری اسلامی رو حذف کنه، و یه فشاری به خامنه ای ایجاد شد توسط اونا که سعی کردن به اصطلاح به نوعی خطر احمدی نژاد برجسته بکنن. این باعث شد که خامنه‌ای مجدداً برگرده به همون فرمولی که بعد نمایش انتخابات و بعد سرکوب اصلاح طلبان طرح کرد تحت عنوان جذب حد اکثری و حذف حد اقلی، و این معنیش این بود که باید تعداد از دایره نظام بیفتن بیرون، دایره خودی‌هاشون هم تنگتر و تنگتر و ترشتر بشه، و اونایی هم که قرار بود جذب شن باید رهبری ایشونو میپذیرفتن و به سرشون قسم می‌خوردن و تا میتونستن در اون جمهوری اسلامی بمونن. این شعار خامنه‌ای به جایی نرسید. بعد دو هفته دوباره دعوا شروع شد و امروز باز هم در متن تشدید دعواها خامنه‌ای دوباره داره اینو مطرح میکنه، ولی کاملا واضحه سیر سازش در جمهوری اسلامی به بنبست رسیده، سازشی ممکن نیست. به این دلیل ساده اگه اینا بخوان سازش بکنن باید بتونن یک ثباتی رو در جامعه، یک آرامشی رو به جامعه برگردونن، و این معنیش اینه که به خواستای مردم تن بدن، عقب نشینی بکنن در مقابل خواستای مردم، و این برای جمهوری اسلامی مقدور نیست، و هر زمانی که به اینا بخوان عقب نشینی بکنن در مقابل مردم جلو میان، همونجا وای نمیسن، و جمهوری اسلامی هم در این حال هم نمیتونه کوتاه بیاد، و بنابراین اگه نمیتونه کوتاه بیاد سازش بین جناها در بالا دردی رو ازشون دوا نمیکنه، به خاطر اینکه سازش اونها معلوم ساکت نمیکنه. اینه که این بنبست باعث شده که جمهوری اسلامی با بحثای مختلف در حال به جون هم بگی بیفتر. فرمول خامنه ای هم به نظرم یه مانور تبلیغاتی در بالاست، چیز بیشتری نیست، در بهترین حالت شاید بخواد این مقدار احمدی نژاد رو ترمز بزنه، ولی نه به انسجام جمهوری اسلامی منجر میشه و نه هیچی. این تبلیغاتی که همه آقای خامنه ای چی گفتن و رهبر معظم چی گفتن، اینا پشیزی ازش نداره. سیری که در جمهوری اسلامی است نه وحدت بلکه تقابل، تشدید جنگ جناحاست، و دلیلش پایه‌ش اینه که در پایین تخاصم مردم با حکومت، رابطه مردم با حکومت وخیمتر شده، نخواستن عمیق‌تر شده و همین به دعوای جناح دامن میزنه. بنابراین بحث وحدت خامنه‌ای، بحث جزحد اکثری خامنه‌ای هم بلای سرش میگه که 6 ماه پیش اومد و بنابراین کسی بهش توجه نمی‌کنه.
بله، با سیاوش دانشور هستیم. بگه که موزیک گوش میکنیم، برمیگردیم و ادامه این گفتگو رو میشنویم. با ما باشید.
روجك مره
روجك مره
بخبره
بيرسو كرك
ليدا وروي
ليدا وروي
وسافره
سیاوش دانشور. اشاره کردید به اینی که جمهوری اسلامی نمیتونه تن بده به خواسته مردم. از دید شما تو یک سال گذشته به خصوص این خواسته مردم چی بوده که این جناها رو تو این وضعیت کنونی درگیر کرده و در واقع تن ندادن به این خواسته باعث شده که یه حالت درونی توی بالای حکومت انجام بگیره؟ لطفاً اینو برای ما باز کنید.
اساس مسئله اینه که مردم، بخش عظیمی از مردم به طور عادی جمهوری اسلامی رو نمیخوان. کارگرها وضعیت رو نمیخوان به خاطر اینکه به فقر و فلاکتشون کشوندن، بیماری و بیکاری و نداری و بدبختی و گرسنگی و شرمندگی شده سمت طبقه کارگر تو اون جامعه، آینده از این وحشتناکتر با این سیاست های دست راستی اقتصادی مثل حذف سوبسیدا و غیره. سیاست جمهوری اسلامی در قبال زنان یک بیحرمتی آشکار به نفس بشریته که زن در اون جامعه شهروند در چندان حساب نمی کنه و میخواد با قواعد 1400 سال پیش جامعه رو پیش داره در قرن 21 واضح زنانی حکومت رو نمیخوان. ممکن انتقاداتشون درجات متفاوتی داشته باشه ولی تعدیل هر زنی رو تو اون جامعه پرسی میگه این حکومت رو نمیخواد، چرا تا آدم های مزدور خودشون به جای خود مسلمان هایی مثل رهنورد و امثال هم و غیره، ولی زنان به طور کلی تو اون جامعه نمیخوان حکومت رو. نسل جدید به همین ترتیب و بخش مختلف اینطوریه، این نخواستن تو اشکار مختلفی خودشون نشون میده و جمهوری اسلامی همیشه یک مانع اساسیش این بوده، مجبور شده ارتش ضد زن را بندازه، مجبور شده نیروی سرکوب را بندازه، مجبور شده اعدام بکنه، مجبور شده سنگسار بکنه، شلاق بزنه، به مبارزه کارگری حمله بکنه و این کشمکش روزمره ادامه داره. میخوام بگم که نتیجه این وضعیت این شده، این خواسته اساسی که گفتم تو اشکال مختلف و اعتراضات مختلف خودش رو تبلور میده، این شده که جمهوری اسلامی نمیتونه ثباتی داشته باشه، نمیتونه رابطش با مردم به یک نقطه تعادلی برسه که خیالش راحت باشه که میمونه، خطر سرنگونی تهدیدش نمیکنه و همین مسئله بقای نظام رو برای جمهوری اسلامی مطرح میکنه. بر این اساسه که جناح مختلف فکر میکنن که باید بخشن، فکر میکنن باید یه سازش های کوچکی با مردم کرد، وعده اصلاحاتی رو داد، وعده درجه مثلا آزادی فرهنگی گشایش داد، وعده داد مثلا شغل را میندازیم، کار را میندازیم، کارگرا میتونن شغل داشته باشن و غیره و غیره. همین حرافیه که سران رژیم از هر دو جناحشون تو جای مختلف میکنن که مردم به صبر به اصطلاح وادار کنن، نگرشون دارن و خوشون سر کار بمونن. این که از اونجا که جمهوری اسلامی نمیتونه پاسخ هیچ کدوم از اینا رو بده و به عنوان یک حکومت مذهبی یک بختک سیاهی که افتاده رو سر مردم جامعه ایران اینو نمیخواد، بنابراین مجبور میشه فقط به زور و با سرکوب حکومت کنه و تمام داستان اینه که این سرکوبشون هم امروز به بنبست رسیده، چون اگه سالا سرکوب جواب داده بود میلیون نفر به خیابون نمیومدن. درست مردم در مقابل سرکوب و توحش اسلامی برای مدت کوتاهی محتاط میشن، سعی میکنن راه مقابله رو پیدا بکنن، ولی سیاست سرکوب اساسا توی جمهوری اسلامی جواب نداده، به این دلیل ساده که نیروی عظیم میلیونی در مقابلش ایستاده و جمهوری اسلامی کماکان با موزل بقا مواجهه و مردم هم با موزل به اصطلاح عبور از جمهوری اسلامی مواجه هستن.
بله، تو سال گذشته ما با جنبشی به نام جنبش سبز مثلا روبرو بودیم که با توجه به اتفاقاتی که افتاد خیلی ها تو بیرون از ایران فکر کردن که با خواستای اصلاح طلبان این مردم به خیابون اومدن. بعد از یک سال خیلی از این اتفاقات فروکش کرده. سیاوش دانشور، نظر شما در رابطه با خود حرکت جنبش سبز و ارتباطش که چقدر این ارتباط با اون تظاهرات میلیونی واقعی بود چی هستش؟
در ایران ما یه جنبشی داریم تحت عنوان جنبش ملی اسلامی یا یه جناحی از حکومت که میخواد حکومت رو اصلاح کنه، راه خامنه‌ای ها رو مثلا نمیخواد بره. این یه جنبش زمانی تحت عنوان 2 خرداد تو صحنه اومده، امروز تحت عنوان سبز به صحنه اومده. همون اهداف رو داره، همون سیاست ها رو داره، همون پلتفرم رو داره، عقبتر رفته، جلوتر نیومده و سرنوشتش هم همون بود، همون سرنوشتی که 2 خرداد پیدا کرد سرنوشت اینا بود، یعنی اینکه به سرعت شکست خوردن، حتی فوجه 2 خرداد هم پیدا نکردن که یه مدتی سر کار بمونن، وعده بدن و بالاخره در مقابل خامنه‌ای تو اوج قدرتشون شکست خوردن مثل بار قبلی. این همون بار اول توسط این ورش به اصطلاح کنار زده شدن، چون اونا اون توهمو نداشتن که این جریان میتونه حکومت اسلامی رو سر پا نگه داره. اونا فکر میکنن راه خودشون، راهی که تا امروز رفتن، کهریزه کشتن، زدن ترور و حتی پارهای تن خودشون، این با این راه میشه حکومت اسلامی رو نگه داشت. بنابراین نمایندگان اون جناح که تحت عنوان رهبر به اصطلاح دارن به مردم میخوره ننشون یا عنوان سبز و خودشون نهادن و غیره، مثل موسوی ها و کروبی ها، اینا جزء حکومت اسلامی هن. حساب شما مردم جداست، منطقه اکثریت مردمی که تحت اختناق و با استفاده از شکاف بالایی ها میان بیرون و ممکن حتی محمل های اونا رو دستشون بگیرن، منطقه خواست خودشون رو مطرح میکنن و طی این مدت به سرعت خواسته انقلابی سرنگونی طلبانه اینا رو مطرح کردن و خامنه ای رو خمینی رو همه چیز رو پایین کشیدن تو اون جامعه و حتی به ارگانه قدرتشون حمله کردن. واضحه که این مردم جمهوری اسلامی رو نمیخوان و پشتر اینا بسیج نشدن. در چه باید حساب مردمی که تحت اختناق میان بیرون و ممکنه به صورت تو چارچوب جناها بخشن حرف بزنن یا محمل اونا رو به دست بگیرن با کسایی که توی خود حکومت هستن و برای بقای حکومت تلاش میکنن، باید تکلیف این دو تا رو قاطی نکرد. اینا حسابشون جداست، اون اولیا حکومت رو نمیخوان، دارن تناسق‌ها رو فشار میارن، از شکاف استفاده میکنن که تناسق‌ها رو به نفع خودشون عوض کنن، با مبارزه از پایین گشایش سیاسی ایجاد بکنن، حکومت رو عقب برونن. این بالایا برعکس، این بالایا میخوان حرکت مردم رو قالب بزنن تو چارچوب جمهوری اسلامی، مردم جمهوری اسلامی راضی نگه دارن، وعده قانون ننگین اساسی رو نمیدونم غیرشون رو بهشون بدن، وعده دوران قتل عام خمینی رو بهشون بدن و حکومتشون رو نگه دارن. اینا دو تا هدف متفاوت، دو تا استراتژی متفاوت دارن و کلا حسابشون جداست و اینا رو نباید با هم دیگه قاطی کرد.
به یک موسیقی گوش میکنیم و برمیگردیم ادامه صحبتمون رو با سیاوش دانشور در رابطه با اوضاع سیاسی جاری در ایران ادامه میدیم، با ما باشید.
Sometimes I feel good, at times I feel you.
سیاوش دانشور، به عنوان سوال بعدی میخواستم در رابطه با این اوضاعی که الان در حال حاضر بعد از سرکوب‌های مختلف بگیر و ببندای زیادی که اتفاق افتاده و بعضن از تیتر خبرها رفته کنار و فقط چیزایی که ما الان داریم در تو با زندانیان سیاسی هست، رقم‌های فوق‌العاده زیاد انتظار در اعدام و سنگسار و اینا، شما فکر کنید یکی از جنبه‌های فشاری که حکومت آورده آیا این هست که این آمار زندان، آمار اعدام و سنگسار بالا رفته در راه سرکوب کردن اون خواسته‌های مردم، یا جور دیگه این قضیه رو نگاه می‌کنید؟
جمهوری اسلامی جمهوری اعدامه. جمهوری اسلامی اصلا با اعدام سر کار اومد، با اعدام سر پا مونده، با کشتار سر پا مونده و تا روز آخرش هم میکشه تا هر جایی که دستش برسه و بتونه، و اگه دستش میرسید و میتونست و نمیترسید از عواقبش، چه بسا به جای کریزک کشتار عظیمتر رو به اصطلاح ایجاد میکرد و تو این تردید نمیکرد. اینقدر قاتل و بیرحم و زده جامعه توی اینا هستش که ظرفیت خیلی وحشتناکی دارن این کار، هر کاری ازشون برمیاد. اینکه نتونستن تا حالا دلیلش اینه که قدرتی در مقابلشون هست و از عواقبش میترسن. جمهوری اسلامی مستقل از اینکه کی رو اعدام میکنه، از اعدام به عنوان یه وسیله ارهاب جامعه استفاده میکنه. نه فقط جمهوری اسلامی، تمام حکومتایی که اعدام میکنن از اعدام به عنوان یه وسیله‌ای که بتونن جامعه رو سبیلی نگه دارن، مرعوب کنن، ساکت نگه دارن و حکومتشون اعدام بدن استفاده میکنن. این نه بر سر مجرم و به مجازات رسوندنه، نه هیچ کدوم از اینا، هیچ کدوم از اینا نیست. برای این کار رو میکنن. آماره اعدام که تو این دوره به اصطلاح مطرح شده بیشتر ظاهرا گفتن زندانیان عادی بوده، که البته کسی نمیدونه، همون هم نباید به صدا اعدام بشه. ما اعدام فی نفسه باش مخالف هستیم. جمهوری اسلامی داره با این اخبار و با این کاراش تلاش میکنه فضای رعب توی جامعه ایجاد بکنه و برای خوش فرصت بخره. به نظر من اعتراضاتی که در تقابل با این مسئله میشه، برخوردی که مردم جامعه داره به این مسئله میکنه، برخوردی که دنیا داره به این موضوع میکنه، نشون میده که جمهوری اسلامی تاکتیکش نمیگیره. دوران به انقیاد کشیدن مردم هم با فرق هم با اعدام به سر رسیده و اگه این اعدام تونسته بود جامعه رو مجبور کنه و توی حکومت اسلامی درجه ثبات ایجاد کنه حتی به زور سرکوب، خب وضعشون این نبود. اینکه وضعشون این طوریه و هر روز به اصطلاح به جون هم دیگه میفتن، مجبور میشن قایم بکنن، مجبور میشن اخبارشو نگن و اخبارش یواشاش درز میکنه، اینا همش معنیش اینه که جمهوری اسلامی علی رغم تلخشی که داره به کار میبره پاش میلرزه، نگرانه و از مردم میترسه، و اینه که در این حال که میخواد بهشون تعرض کنه در این حال هم پاشو پس میکشه، داره چند بار میسنجه حرکتشو که به اصطلاح باعث نشه حکومتش پایین کشیده بشه. من فکر میکنم سیاست ارهاب جمهوری اسلامی به جایی نمیرسه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خودش متشددتر، ضعیفتر، مفلوکتر، بدنامتر و آبرو باختتر از اونه توی مردم که با سیاست ارهاب دیگه بتونه سرکوب بکنه. ممکنه دوره مردم رو گفتم دست برسا نگه داره، محتاط بکنه، طبیعیه، میکنه همه سرکوب و نتیجه، ولی ابدا معنیش نیست که مردم رضایت دادن به حکومت، ابدا معنیش نیست که مردم جامعه بخش مختلف از تقابلشون با جمهوری اسلامی دست کشیدن، ابدا معنیش نیست که در فرصت اولین فرصتی که پیدا بکنن علیهشون خیابون نمیان، و همه اینا رو حکومت میدونه، هم وضع بالا رو میدونه، هم وضع نارضایتی پایین رو میدونه. اینه که به این دلیلی که صریح نمیاد احکام اعدام و مثل دوره های قبل اعلام بکنه، اعدام بکنه و روی به اصطلاح دوش جنازه های مردم و اعدامی ها بگه حکومت هم تصفیه کردن مردم و فرستادن خونه هاشون، این موقعیت رو نداره. اینه که این تناقضی که شما دارین بهش اشاره میکنین مسئول اینه.
بله، به عنوان آخرین سوال میخواستم بدونم نظر حزب اتحاد کمونیسم کارگری در راه پیشبرد این مبارزات چیه؟ یعنی در حال حاضر جامعه بالاخره جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی از سالها پیش شروع شده و به شکل‌های مختلف خودش رو بروز داده، به قول شما تو هر شکلی که ممکن بوده، نباید به مردم به حساب خورده گرفت که به چه شکلی، ولی در هر شکل ممکنه خلاصه اعتراض سرنگونی صورت گرفته. شما چه شکلی رو محتمل تر میدونید در آینده نزدیک با توجه مناسبت‌های در پیش؟
به قالب اعتراض مردم، قالب اعتراض جامعه بخش مختلف است، به فرصت سیاسی که پیش میاد، تناسبایی که پیش میاد، امکاناتی که به حال میتونه به اعتراض شکل بده و غیره. ولی این به طور مشخص منظور به طور کلی وضعیت امروز در ایران مسئله بیکاری داره بیداد میکنه. در عباد میلیونی مردم دارن بیکار میشن و خانواده کارگری رو به فلاکت مطلق دارن میرونن. گرسنگی تو جامعه به شدت داره بالا میدونه، پیامدهای اجتماعی خطرناکی داره و فقر و اینا و تهاجمی هم که حکومت داره میکنه با این حذف سوبسیدا که یواش یواش دارن همینجوری هنوزم اجراش نکردن، کالای مورد نیاز مردم قیمتاش نجومی داره بالا میره. این وضعیت قابل ادامه نیست، این وضعیت قابل ادامه نیست. در کنارش سرکوب و اعدام. هیچ حکومتی نتونسته برای مدت قابل پیش بینی به این شکل پیش بره. در نتیجه تقابل طبقه کارگر، تقابل مردم محروم با حکومت اسلامی یک امر واقعیه، یک و خود حکومتی هم، خود استراتژیست‌های حکومت اسلامی اینو میدونن، منتها نمیتونن جلوشو بگیرن، نمیتونن کارشو کنن. جمهوری اسلامی یه اقتصاد ورشکسته سرمایه‌داری، هیچ دورنمایی برای بهبود وضعیت اقتصادیش نداره، هیچ دورنمایی برای یک درجه حتی به حرکت انداختن لاک پشتی اقتصاد ایران هم نداره و در اینچه هیچ امیدی، هیچ درجه امیدی از اینکه بالاخره بشه کار پیدا کرد، بشه زندگی رو سازمان داد، بشه امیدی داشت و آینده بشه، حتی برنامه ریزی که برای 5-6 سال آینده نه توی نسل جدید نه توی طبقه کارگر وجود نداره و برعکس سیر بیکارسازی، سیر فقر، سیر اینا نداره، به جاهایی میرسه که ارقام بیکاری و تورم و غیره به شاخصای اقتصاد متلاشی رو یا اقتصادی که به سمت متلاشی شدن تمام عیار میره نشون میده. در اینچه تقابل طبقه کارگر، مردم محروم، اکثریت جامعه با این وضعیت اجتناب ناپذیر خواهد شد و تو این را باید حزب اتحاد کمونیست کارگری تلاش میکنه که سازمان حزبی کارگران رو برای آمادگی با این وضعیت آماده بکنه، تشکل توده طبقه کارگر تو همه جا ایجاد بشه، کارگران و مردم محروم بتونن تو مقیاس شوراها، تو مقیاس ارگانهای عمل مستقیم متشکل بشن و اون سازمان لازم که میتونه در مقابل جمهوری اسلامی نیروی وسیع رو به میدون بکشه و در این حال بتونه خواسته شریف طبقه کارگر رو که آزادی کل جامعه از پیش ببره، اون ایجاد بشه تا بتونه مردم در پس این جدالا با جمهوری اسلامی طبقه کارگر مشخصا پیروز بشن. حزب اتحاد کمونیست کارگری به طور کلی این سیاست رو پیش میبره و در مورد هر بخشش البته میشه خیلی مشخص و روشنتر صحبت کرد، اون تا همین حد که فکر من برسه سوال شما کافی باشه.
بله، متشکرم. با سیاوش دانشور بودیم، در رابطه با اوضاع سیاسی جاری در ایران صحبت میکردیم. توجه شنوندگان عزیز و پس از بدرود گفتن با سیاوش دانشور به یک موزیک جلب میکنم، به برنامه برمیگردیم. سیاوش دانشور شبتون بخیر.
خیلی ممنون از لطفی که گذاشتین. خسته نباشید.
The same, 'cause girl, you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. Stay with me, I feel my dreams, and I'll be all you need. Girl, you know it seems life is complete. I love this truth because of you. You're doing what you do.
شنوندگان عزیز، تو این بخش در بعد پس از شنیدن اون موزیک زیبایی که براتون گذاشتم به بخش خبرهای جنجال ساز امروز میرسیم. توی خبرهای جنجالی اروپا خبری بود در رابطه با رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی آلمان که نظر ما رو به خودش جلب کرد. آقای تیلو زارتسین که اگر اشتباه نکنم اسمشونو، این روزا یکی از پرخبرسازترین چهره های خبرساز آلمان بودن. ایشون اخیراً یه کتابی رو نوشته، به اصطلاح نوشتن، در رابطه با آلمان خود را از میان برمی‌دارد، که ظاهراً تو این کتاب به مهاجرین مسلمان تاختن و نظرشون این بوده که اینها باعث شدن که تکامل ژنتیکی ملت‌های اروپایی رو برهم بزنن و از طرفی به اصطلاح به این مهاجران به خاطر یه نواخ نشدن با جامعه و ازدواج‌های فامیلی و اینکه بهترین نژاد نژاد یهود است از نظر ژنتیکی و اینجور چیزا پرداختن. از اونجایی که این خبرهایی که در خبرگزاری‌های اروپایی به شکل و شمایل مختلفی درج میشه، ما ترجیح دادیم با نسرین رمضان‌علی در آلمان تماس بگیریم و اطلاعات ایشون رو و نظرشون رو تو این رابطه بپرسیم و سوالایی که احتمالاً میتونه پیش بیاد. نسرین رمضان‌علی، الان شما رو خط هستید؟
با سلام، شما خسته نباشید. بله،
خیلی ممنون. نسرین رمضان‌علی، شما حتما تو جریان اتفاقاتی که از طرف این آقای تیلو زارتسین اگه اشتباه نکنم افتاده هستی، میشه
آره.
بله، میشه توضیح برای ما بدید اونجا چه خبره؟
ببینید، اجازه بدید من یه توضیح کوتاهی در مورد این شخصیت بدم. آقای زارتسین تا الان چندین بار اظهار نظراتی کرده در رابطه با مسئله خارجی ها کلن و عموماً توی آلمان. یه بحثیه که چندین سال مطرحه، بحث انتگراسیون خارجی ها توی آلمان یا به معنای ادغام خارجی ها تو جامعه آلمانی. موازی که گرفته تا الان موازی راسیستی بوده و با عکس العمل جامعه بخشن رو به رو بوده و سوسیال دموکرات ها چون یه دوره خزانه دار در واقع برلین بوده، ایالت برلین، و به خاطر همین اظهاراتش مورد در واقع تعرض حزب سوسیال دموکرات هم قرار گرفته و ازش خواستن که عقب نشینی بکنه، تا اینکه این کتابی که اخیراً منتشر کرده به قول شما میگی جنجال برانگیز شده. و در واقع بحث اصلی که من خود این کتاب چند صد صفحه ای رو نخوندم، منتها چیزی که در این کتاب عیان هستش اونم در واقع تعرضیه که داره به خارجی ها میکنه و خارجی هایی که بخشن من فکر میکنم اینها به خاطر اینکه از کشورهای اسلام زده اومدن به عنوان مسلمان مورد تعرض قرار داده که تا الان بازتاب خبری زیادی داشته و از حزب سوسیال دموکرات هم ازش خواستن، چون الان به عنوان فقط یه عضو ساده توی حزب هستش، ازش خواستن که کنارگیری بکنه و در این حال تقاضا کردن که به عنوان یکی از اعضای بانک مرکزی خودش استعفاشو بنویسه و بیاد بیرون.
بله، نسرین رمضان علی، فکر میکنید این یه چیز عمومی نشده به اینکه هر کی میخواد هر حرفی بزنه، هر صحبتی در رابطه با شرق دنیا بکنه به اسلام و اسلامی بودن مردمی که از اونجا میان به اصطلاح با حتی به عنوان مهاجرین مسلمان یاد کرده تا اونجا که من دیدم خبرها رو؟ من میخوام بدونم منظور این آقا به نظر شما این مسلمانان مهاجر که لقبیه که تو خبرگزاری اومده یا مهاجرین یکی از کشورهایی که به اصطلاح اسم مسلمانی رو یدک میکشن مثلا ایران، این چیه؟ این چجور سیاستی رو دنبال میکنه که هر کسی که از اون منطقه میاد حتما از دید این خبرگزاری ها مسلمان هست؟
ببینید، من فکر میکنم اولا بذارید اینو روشن و صریح بگیم که نه امروز و نه دیروز، بلکه حداقل ما چندین سال رسما میریم تو خیابون اعتراض میکنیم و میگیم سیاست های دولت آلمان در مقابل با خارجی ها سیاست های راسیستی هستش و اسمشو گذاشتیم راسیسم دولتی. این مقوله رو بذاریم که واقعا سیاست هایی که داره تصویب میشه خیلی ها سیاست های ضد خارجی هستش و چیزی که امروز ما میبینیم یه جامعه موازی درست شده. میبینی گتوهایی که فقط خارجی ها هستن، دکان خودشونو دارن، رستوران خودشونو دارن، تو مجامع خودشون هستن و قاطی نمیشن، ادغام نشدن تو جامعه آلمان و این موزلیه که در واقع چه دولت آلمان و چه مردمی که اینجا هستن باش روبروان. بنابراین راسیسم دولتی یه فونکسیونه، داره عمل میکنه و این فضا رو ایجاد کرده. اما در رابطه با اینکه چرا هر کسی که میاد و تو همین کتابه داره از در واقع تعرضی میکنه به مهاجرینی که مسلمان هستن، توی آلمان طبق آماری که دادم بیش از 3 میلیون مسلمان وجود داره که من به عنوان یه کمونیست به عنوان یه مارکسیست تو اون آمارها حتما مسلمان قرار میگیرم. من یادم میاد وقتی که اومدم تو آلمان از من سوال کردن که مذهبت چیه و من گفتم من مذهب ندارم. گفتش خب تو نداری، حتما بابات داشته، بابات چه مذهبی داشته. و مذهب پدر منو آوردن توی این مصاحبه که از من کردم و من به عنوان یه مسلمان اینجا شناخته شدم، چون از کشور اسلام زده اومدم. و دولت آلمانم ما الان شاهد هستیم که چندین ساله داره در واقع گروه های اسلامی رو تقویت میکنه، حمایت میکنه، کنفرانس براشون میذاره، مسجدشون رو درست میکنه. به این معنا نگاه میکنیم میبینیم که دولت داره باج میده به اسلام سیاسی توی آلمان.
بله، یعنی با توجه به این قضیه، یعنی شما فکر میکنید که میشه اینطوری نگاه کرد که آقای تیلو زاراتسین خودش یکی از کسانیه که از این نوع تبلیغات که هر کس از شرق اومده در واقع از کشورهایی که اسم اسلام رو به خودشون یدک میکشن و حکومتاشون مسلمونه، پس مردمش هم مسلمونن، این یعنی خودش میتونه یکی از این اسیرای این داستان باشه، یا به عنوان سیاستمدار مخصوصا مهاجرا رو مسلمان میدونه. این نکته هنوز برای من باز نشده که به نظر شما یک سیاستی پشت این قرار دادن مسلمان پشت مهاجرا هست، یا به خاطر همون تبلیغات دولتیه که هر مهاجری از کشور مثلا برای نمونه ایران میاد به خاطر مثل نمونه که شما گفتی حتما مسلمون هست. این نظر شما چی است؟ این آیا سیاست کلی هست، یا اینکه آقای زاراتسین هم میتونه خودش یکی از کسایی باشه که توی این سیاست گول خورده و به این نام کتاب نوشته حتی؟
من فکر نمی کنم این آقا گول خورده باشه. کسی که سالیان سال توی جزء سیاست مداران حزب سوسیال دموکرات بوده، کسی که یکی از اعضای بانک مرکزی هستش که بدون در واقع تایید رئیس جمهور هیچ کس نمیتونه اعضای بانک مرکزی رو اخراج بکنه، به نظر من گول خورده نیستش. داره از یه سیاستی دفاع میکنه، از یه در واقع هدفی که برای خودش گذاشته داره از این دفاع میکنه. هدفش هم من فکر میکنم اینجا یه بخش بر میگرده به این که جنگ مذاهب داره تو اشکال مختلف خودشون نشون میده. مدت‌های مدیدی تو خود شهر کلن سر این که این مناره چیز مسجد نباید از مناره کلیسا بلندتر باشه دعوا بوده بین سیاستمداران، در حالی که خود مردم عادی علیه هر دو تاش بودن، نه اینو میخوان نه اونو میخوان.
بله.
همین امروز رو نگاه بکنیم، ما میبینیم توی اتریش میخوان مسجد درست بکنن، آخونده رو میارن، دولت از یه طرف داره ساپورتش میکنه، بعد از طرف دیگه مردم در مقابل اینکه مسجد رو درست بکنن اعتراض کردن. به نظر من اینجا مذهب داره نقش ایفا میکنه و باید با نقد تند و تیز مذاهب ما به جنگ اینا بریم و تصویر خودمونو از این بازی که الان هستش و این کنفرانس های خبری که دارن برگزار میکنن تصویر خودمونو بدیم که در واقع توهمی که ایجاد میکنن در میان مردم، این توهمو در واقع بشکنیم، روشن بکنیم، شفاف نشون بدیم که این دعوا سر چیه.
خیلی ممنون نسرین رمضان‌علی. ما به این گفتگو پس از شنیدن یک موزیک ادامه میدیم. شنوندگان عزیز با ما باشید.
وقتی چشات وا میکنی میبینی دور و برت یه مش نازن که میزنن توی سرت، پدر و مادرم یه روز دل سرد میشی چرا شونا میخوان مثل گوسفن باشی، اما من تو رگام خون نسل وحشیه که به اون چیزی که تو داری میگی بی اعتقاد، قصه ای که چیزی به من یاد نداد جز فقر و بدبختی و خیلی ساده، بگم همه چی رو به زوال و فساد، نه وحشت نکو، ما از دو تا نسلیم فرق داریم میدونی که چون زیرا بیمیری و زیر و رو همش میکشی، ما نشیدش نمیکشیم. پس گوش کن، وقتی فراری 14 سال توک میزنی و دم دستی 7 تا زیر خواب داری بده، تو هم که خودت حیرون زیر کمری و میدونی خماری تو این زمینه بده، پس فتفات دیگه چیه که خودت هم اهلشی و مسببی و آلودش شدی. حاجی منو تو فرق میکنی، من تکبرم اما تو جوجه کشی داری صادر میمونی. حاجی واسه ما دیگه جام نماز آب نکش، حاجی ما آخر خطیم قوتش. حاجی واسه ما دیگه جام نماز آب نکش، حاجی ما آخر خطیم قوتش. حاجی تو که یه من ریشو پشمی وصله تو، تسبیح تو دستته که تأثیر داره حتما تو مخ زدن سیغه یا از چیزی دم بزن که اگه کره خوری بشه اسهال نشه. حاجی وده طمع نکن، حاجی تو میدونی چرا تل و کوک و بنگ و شیشه مثل نقل و نبات تو دستمه. حاجی من میدونم نسلمون چه تو داره نابود میشه، تو دیگه غلو غم نکن. میگی دیدی آمریکا باعث بدبختیمونه، دیدی گوشت و مرغ گرونه تقصیرمونه، میگی فقر و فحشا ازم سال گوش شد، همه چی درست دست اجنبی تو شد. میگی هرچی اومد سرمون از استکباره، قارت شدیم عمری این یعنی استعماره، زندگی نیستیم بردگی تو استثماره. آجی نقردی نشرقید فقط یه شعاره، امو من گشنمه حق هستیم چیه، هنوز سند خونمون گروه واسه یه دیه، خرو اینجوری خر نمی کنن شرمی، هنوز صورت مسیلی آگه تو گرمی، تو که هم وطنی چه گلی به سرم زدی، همون چیزایی هم که داشتم ازم گرفتی، جز این حس سرخوردگی چی به من دادی، که همه غوطه بخوریم تو لجن و پلیدی، تو میخواستی دین بدی دنیا را گرفتی. حاجی بیرو در وایسی بگم، حاجی واسه ما دیگه جام نماز آب نکش، حاجی ما آخر خطیم قوتش. حاجی واسه ما دیگه جام نماز آب نکش، حاجی ما آخر خطیم قوتش. حاجی واسه ما دیگه جام نماز آب نکش، حاجی ما آخر خطیم قوتش. حاجی واسه ما دیگه جام نماز آب نکش، حاجی ما آخر خطیم قوتش. نوکرتم توی که حرم داری، با دافات نماز جماعت به جا میاری، به ما که میرسی چرا تقوا دست خره، ما چمونه چمون تو حال کردن ازت کم تره، یه زمان تا دست ما رو کردی نصیحت، خوب بذار منم یه بار بکن صحبت، تو که فرق گوشت و انجیر رو نمیدونی، میونه فرق چند تا سوراخ ایرونی، واسه پیتزا سوسمار باید سرو بشه، در از کله پاچه ملخ سرونت نمیدونی، ببین ما رو با کیا آوردن 13 بده، آخه تو چرا شورت باد نیست بیپ بده، نشایدم تیز بازی بچه زرنگ، اینجور راه در میاری و هر جا فرو میکنی، همینجوری 30 سال به دادیم فرصت، یه روز میشه که تو هم باید بدی عاقبت، بس واسه ما دیگه جا نماز آب نکش، حاجی ما آخر خطیم قوتش. حاجی واسه ما دیگه جا نماز آب نکش، حاجی ما آخر خطیم قوتش. حاجی واسه ما دیگه جا نماز آب نکش، حاجی ما آخر خطیم قوتش. حاجی واسه ما دیگه جا نماز آب نکش، حاجی ما آخر خطیم قوتش. حاجی واسه ما دیگه جا نماز آب نکش، حاجی ما آخر خطیم قوتش.
خب نسرین رمضان علی، یک جنبه دیگه این خبر و واکنش به اصطلاح سریع که تو جامعه داشته که خودش چی میگن وسوسه انگیزه، که چرا همچین خبرهایی به سرعت داره مسئله میشه و روش فوکوس میکنن، به خصوص در رابطه با ریزکاری های سیاسی که توی اون نهفته، به اصطلاح عکس العمل آقای اشتفان کرمر هست، دبیر کل شورای مرکزی یهودیان اگه اشتباه نکنم در آلمان، که ایشون خیلی مستقیم به آقای به اصطلاح زاراتسین پریدن و گفتن که ایشون اساسا کارشون اینه، میخوان مذهبا رو به جون هم بندازن، همون چیزی که شما اشاره کردی، و گفتن که هر کسی هم سعی کنه که هویت یهودیا رو به توسط ژنشون، چون اساسا این آقا گفتن ژن یهودی‌ها نمیدونم کامله به خاطر که ازدواج ندارن با غریبا و از این حرفا، گفته حتی اگر نظر مثبتی هم داشته باشی یه تفکر نجات پرستانه است، و خلاصه از ایشون خواستن که این تحریک‌ها رو دست بردارن و حد و مرزی براش بذارن و از این حرفا. نظر شما در تو با این واکنش چیه؟ این آقای اشتفان کرمر خب آدم سیاستمدار معروفی است در تو با جامعه یهودیت در آلمان، و بالاخره اظهار نظرشون فکر میکنم میتونه مقابل به اصطلاح رفتار ایشون باشه، یعنی بتونه یه توازنی بده. آیا شما این واکنش رو مثبت میدونید یا یعنی اینکه فکر میکنید در ادامه همون سیاست هست؟
ببین من حقیقتش رو بخواد فکر میکنم که بیشتر بخشن، جنجال هایی که خودشون راه میندازن و اتفاقا مطرح میکنن مسئله رو. اینکه از این زاویه میاد میگه که این کتابی که شما نوشتید نجات پرستانه است. من فکر میکنم آقای
کرمر،
بله، اون اولین بار نیستش که داره اینجوری تعرض میکنه به خارجی ها. اگه امروز داره در واقع در رابطه با مسلمان ها صحبت میکنه، و به نظر من خود کل کتاب که داره توضیح میده توی یک کنفرانس خبری، بحثش انتگراسیونه، انتگراسیون که چرا داره شکل نمیگیره. من میگم این کتاب چند صد صفحه‌ای هستش، نخوندم و دوست دارم که قبل از اینکه به اظهار نظرهای دیگران بپردازم، شناختی که خود من از این آقا دارم رو بگم و توضیح بدم. این کتاب از زاویه راسیستی نوشته شده، تعرضی کرده به خارجی‌هایی که اینجا هستن، و همونجور که گفتم در واقع جنگ مذاهب اینجا هستش. اگه داره از یهودی به عنوان نژاد برتر صحبت میکنه و از یه زاویه که میخواد اسلام رو نقد بکنه بحث میکنه، به نظر من در واقع جلوی صحنه قرار دادن و اومدن آدم ها در رابطه با دین یهود صحبت کردن یکی از اون سیاست هاست. بی سابقه، حداقل تا اونجا که من خبر دارم و اخبار رو دارم دنبال میکنم، تو چند ساله اخیر در رابطه با مسئله یهودی بودن بحثی نبوده. همین کتاب فضای رو ایجاد کرده. اتفاقا الان دوباره یهودی ها اومدن، احساس هویت میکنن، ازشون دفاع شده. و میگم فعلا ما فقط داریم بازتاب احزاب و گروه ها رو میبینیم، بازتاب اون چیزی که مردم فکر میکنن توی رسانه‌های خبری نیومده.
بله، من حالا اینو تو بخش آخر میخواستم ازتون بپرسم که شما یه تیکه خودتون اشاره کردید، به عنوان آخرین مسئله میخواستم نظرتون رو بدونم در رابطه با به اصطلاح نیروی واقعی و سوم این داستان که بیرون این خبرها و اتفاقا هستن، مردم. شما خودتون یکی از آدمایی هستید که توی جامعه آلمان دارید زندگی میکنید، توی رفت آمدتون، محیط کارتون، فکر میکنید که مردم چه نظری در تو با این کارهایی که خود دولت سازمان میده؟ فردا هم حتما قرار دو روز دیگه قانون جدید تعرضی بر علیه پناهنده ها یا بعضا خارجی هایی که اونجا مقیم هستن ایجاد کنن، چون که این آقا سر چی میگن سر درازی داره قصتش توی به اصطلاح داره مالیاتی، حتی اینطور که من تعقیب کردم خبرها رو، آقای زارتسین مسئول متخصص مالیاتی هم هست تو آلمان. شما خودتون چی فکر میکنید چه جوی حاکم شده در رابطه با این نوع موضع‌گیری و شدن خبر روزش در میان مردم؟ نظر مردم چیه؟
ببین، من دو مسئله هستش. یکی این که مردم وقتی که باهاشون صحبت میکنه میگه ته دلت چی میگه. صحبت ته دلش با من به خصوص به عنوان یه خارجی که اینجا ساکنه زندگی میکنه یه جور دیگه بیان میکنه، و اگه در میان خودشون باشه یه موضع دیگه دارن. علل عموم در واقع مردم آلمان مردم خیلی انسان دوستی هست، و به شدت هم در واقع خواهان آزادی بیان و در واقع اینکه انسان ها آزاد بتونن تو این جامعه زندگی آزاد و مرفه داشته باشن. این تصویریه که خب ما داریم ازشون. منتها یه واقعیتی که هستش، خیلی مواقع ما شاهد این هستیم که به خاطر تاریخی که آلمان داره، مردمش به معنای مرعوب شدن، به این معنا مرعوب شدن، ممکنه کنار هر جریان عقب افتاده‌ای بیفتن به خاطر اینکه بهش نگن که تو راسیستی، به خاطر اینکه بهش نگن که تو از داری از نازیست ها دفاع میکنی. مردم آلمان کلن من فکر میکنم سرخورده اون تاریخ هستن، جنایاتی که هیتلر کرده. و متاسفانه من باید بگم که امروز حزب چپ توی آلمان وقتی که تظاهرات میذاره درست میذاره با احزاب اسلامی اینجا مرعوب شده است. خیلی مواقع اومدن و مواضعی که گرفتن نه مواضعی که در واقع مواضع مردم باشه، از زاویه سرخوردگیشون به نظر من بخش زیادیش میگم در کنار گاهن گروه های ارتجاعی قرار میگیرن که اون تصویر سوم، اون تصویر بشریت متمدن، اون تصویری که ما میخوایم بری تو جامعه میبینید، منتها این تصویر نمایندگی نمیشه. قاعدتا تو هر جامعه‌ای بالاخره یه سری احزاب هستن، این احزاب افکار و گرایشات جامعه رو نمایندگی میکنن که این خلا و این کمبو تو کشور آلمان هم هست. اون کسایی که بیان واقعا مردمی که علیه راسیسمن، علیه نازیسمن، علیه نابرابریان بیان اینها رو نمایندگی بکنن. میگم امروز یکی از اون نمونه ها بود که حزب چپ آلمان اومده بود در کنار یه سری از احزاب و گروه های اسلامی در اعتراض به این کتاب آکسیون فراخوان داده بودن.
بله، با نسرین رمضان علی بودیم در رابطه با آقای زارتسین و کتاب نوشته شده شون و اتفاقاتی که تو جامعه آلمان افتاده بود. نسرین رمضان علی با تشکر از شما، وقتتون بخیر.
شب شما بخیر.
شنوندگان عزیز، به یک موسیقی گوش میکنیم و به برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
I'll be ready when your world starts to fall. Ooh. Young girl, it's alright. Your tears will dry. You'll soon be free to fly. Ooh. When you're safe inside your room, you tend to dream of a place where nothing's harder than it seems. No one ever wants or bothers to explain of the heartbreak life can bring and what it means. When there's no one else, look inside yourself.
Outside.
right here when your world starts to fall.
خب شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری از رادیو برای یک دنیای بهتر، برنامه های تاکنونی امروز رو شنیدید. یه مروری میکنیم به برنامه های امروز. اطلاعیه اول کمپین بر علیه اعدام و سنگسار حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای 10 اکتبر رو خوندیم. همونطور که مطلع شدید این کمپین از همکنون شروع شده و توقع ما از تمام کمونیست ها و مردم آزادی خواه اینه که هرچه در توان دارن برای پیشبرد این کمپین به کار ببرن. در این رابطه میتونن امتیازات خودشون و پیشنهادات خودشون و سلایق خودشون رو تو این رابطه با حزب اتحاد کمونیسم کارگری که میتونن از طریق وبسایت با تمام اعضای کادر مرکزی و هیئت دائره حزب اتحاد کمونیسم کارگری تماس بگیرن در اختیار ما بگذارن. آدرس تماس سایت اتحاد کمونیسم کارگری در از طریق خود وبسایت قابل دسترسی هست. آدرس وبسایت هست www.wupiran.org/.net. شما میتونید از اون طریق دسترسی داشته باشید به تمام رفقای کمیته مرکزی و هیئت دائره حزب اتحاد کمونیسم کارگری. در رابطه با کمپین ما منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. همچنین میتونید برای دسترسی آسان‌تر با ایمیل رادیو این پیشنهادات رو برای ما ارسال کنید تا ما به دست رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری برسونیم. آدرس ایمیل رادیوی یک دنیای بهتر هست 1917@wupradio.org. همچنین ما در قسمت بعدی برنامه پرداختیم به اوضاع سیاسی ایران و اتفاقاتی که تو سال گذشته افتاد. با سیاوش دانشور بودیم، نقطه نظرات ایشون و همچنین حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو در رابطه با روند حرکت یک سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی، سرکوب ها و شکنجه ها و اعدام ها و همچنین روند روبه رشد جنبش سرنگونی طلب مردم ایران در این مصاحبه به خوبی پرداخته شد. در قسمت بعدی هم در رابطه با کتاب تحت عنوان آلمان نابود می شود یا همچین عنوانی از طرف زارتسین، رئیس هیئت بانک مرکزی آلمان و هیئت مدیره بانک مرکزی آلمان که با نسرین رمضان‌علی در رابطه با سیاست دولت آلمان و خطهای راسیستی و ضد خارجی سردمداران حکومت آلمان و اینکه نحوه برگزاری این سیاست ها و راهبردشون تو جامعه چگونه است و همچنین ضعف مردم آلمان در این شرایط نسبت به اتفاقات اطرافشون. در هر صورت این برنامه های امروز بود که تقدیم حضورتون کردیم. توقع ما اینه که شما برای پربار کردن برنامه ها با ما تماس بگیرید و همچنین نظرات و پیشنهادات خودتون رو به آدرس ایمیل ما ارسال کنید و ما رو از کیفیت پخش برنامه ها مطلع کنید. در هر شب اینم عنوان کنم که هر شب ساعت 9 شب به وقت تهران برنامه صدای کمونیسم کارگری از طریق رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه، از طریق ساتلایت و اینترنت و همچنین از طریق چتلاین پالتاک به آدرس میدل است کاتگوری ایران و با نام WUP رادیو به صورت 24 ساعته در اختیار شنوندگان عزیز هست. کمترین توقعی که ما از دوستداران رادیو یک دنیای بهتر داریم این استش که ما رو در راه بهتر برگزار کردن برنامه ها، برنامه سازی یاری بدن، پیشنهاداتشون رو برای ما ارسال کنن. در این حال اگر کسانی که دوست دارن اسپانسر برنامه بشن، کمک مالی کنن، میتونن باز دوباره با آدرس ایمیل ما تماس بگیرن و امکانات رسوندن کمک های مالیشون رو به رادیو در اختیار ما بذارن. رادیو در هر صورت تو دنیای سرمایه‌داری امروز باید پرداخت وجه ساتلایت و پرداخت آبونه اینترنت و بقیه مسائل جانبی خودشو به عهده داشته باشه و تو این رابطه محتاج کمک مالی تمام افرادی هستش که در این راه احساس مسئولیت میکنن. برنامه امشب رو در همین جا به پایان میبریم و براتون اوقات خوش و سلامتی هرچه بیشتر آرزومندیم. پس از شنیدن یک موزیک به برنامه های عادی رادیو برمیگردیم و در 24 ساعت آینده با شما هستیم. مجید پستنچی هستم و از صدای کمونیسم کارگری رادیو یک دنیای بهتر برنامه رو برای شما امشب اجرا کردم. شب و اوقات خوشی رو آرزومندم.